أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يدي ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 59 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. کتاب شریف مکیال رو با همدیگه میخواندیم و مرور میکردیم و تذکراتی رو که به نظرمون میرسید میتونه مفید باشه در درک بهتر مفاهیم در حاشیه بحث خدمتتون عرض میکرد. پیشنهاد میکنم بزرگوارانی که در دفتر یا تقویم جدایی مطالب رو یادداشت میکنند حتما بالای هر جلسه بخش و شماره و عنوانی رو مشخص بکنن، چون تجربه میگوید گاهی ما همون موقع حضور ذهن داریم ولی بعدها یادمون میره که اصلا کجا جلسه بعد شروع شد، کجا پایان جلسه قبل بود و اینجوری ما پیدا کردن مطالبم برامون راحت تره. حالا نمیخوام خیلی جزئی تر توضیح بدم، ولی مثلا اگه با یک رنگ دیگری الان یه بزرگواری که در این جلسه تشریف دارن یادداشت میکنن با رنگ متفاوتی بنویسن کتاب شریف مکیال بخش چهارم حرف ته دو نقطه شماره 5، اونهایی که مجزا دارن یه دفترچه می نویسن این گونه در واقع تقسیم بندی بکنن، بالاش هم میتونن تاریخ جلسه رو هم بزنن، شماره جلسه رو هم بزنن. شماره جلسه میشه جلسه 59، تاریخ هم میشه چندم؟
3.
بله، بنابراین اینجوری شما هم مطالب رو بهتر میتونید پیدا بکنید و هم بعدها در مراجعه به اونها انشالله کارتون راحت تر خواهد. خب تکرار میکنیم جمله ابتدایی بخش 4 رو که مرحوم صاحب مکیال میگوید ما به خوی انسانیمون و با فطرتمون و با وجدانمون و با برداشتهامون و باورهامون نسبت به دنیا و جهانبینی دنیوی اگر کسی هر کدام از این اعمال رو درباره ما انجام بدهد به نوعی برگردن ما حق پیدا میکنه و ما موظف به دعای برای او هستیم. در اینجا گفته میشود که یک فردی هست که به تشییع جنازه مردگان ما میآید. اگر بعضی از ماها خدای ناکرده مبتلای به مصیبتی از عزیزان نزدیکمون شده باشیم، این رو در خاطرمون داریم که مثلا فلانی اومد توی تش جنازه برادر من، پدر من، خواهر من، این حضور او برای من دلگرمی بود، این که اومد مثلا زیر تابوت رو گرفت، این که اومد اونجا این دعا رو خوند، این که اومد اونجا این ذکر رو گفت، این بالاخره برای ما یه تسلی خاطری می شود، یه آرامشی ایجاد میکنه، معنای یک نوع صمیمیت داره. ما دوست داریم حتی کسانی رو که خیلی هم نمیشناسیم نسبت به تشییع جنازه عزیزان ما احترام کنن. میدانید که حالا این البته من حال نمیدونم تو همه شهرستان ها رسمه یا نه، ولی اقل یه جاهایی هست که مثلا اگر جایی تابوتی رو عبور میدن مغازداران اون محل حتی اگه آشنا نباشن کرکره های مغازشون رو پایین میکشن، به نیمه میرسانن، میان کنار خیابون میایستن. این نوعی احترام به میتی است که داره تشییع میشود و نوعی احترام به بازماندگانه. خب ما با خوی انسانیمون که نگاه میکنیم میبینیم چقدر برای ما گواراست که در اون حال تلخی کسی بر ما چنین لطفی بکنه. حالا مرحوم صاحب مکیال با تدبیری که کرده که البته قطعا لطف خدای متعال بوده بر او، آمده طراحی کرده، خواسته فطرت انسانی و خوی ما را، احساس ما را، عاطفه ما را متذکر کنه که بابا اگه تو یه دونه غریبه اینجوری عمل بکنه چگونه برای او دعا میکنیم که خدا خیرتون بده، اومدید مثلا تشییع پدر من، تشییع عموی من، تشییع عمه من، اومدید مجلس ما رو گرم کردید، اومدید به ما تعزیت گفتید. میگه چجوری برای او دعا میکنی و احساس خوب نسبت به او داری؟ حالا یه بزرگواری هست به نام وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه که این در تشییع جنازه مردگان شما شرکت میکنند. حالا با این تذکر ایشون میاد روایت مشهور جناب شتیته رو نقل میکنه. اینجا بگم به نظرم میرسه، حالا یه خورده تجربیه، شاید شما هم بعضی ها تایید کنید بعضی ها نه، خیلی از چیزهایی که ما فکر میکنیم که ای بابا اینو که دیگه همه میدونن پس نگم، وقتی آدم میگه بعد یهو مثلا 5 نفر میگن او براش این جمله میشه دوباره تکرار کنی، آدم فکر میکنه که بابا پس مثل ما برداشتامون گاهی متفاوته. بزرگواران غفلت نکنند از شنیدن فایل های صوتی خوب پرمحتوا پرمطلب، از اینکه یک کتاب روایی در مقام امیرالمؤمنین، در مقام امام مجتبی، در مقام حسید و شهاده دست بگیرن شروع کنن به خوندن روایت. ما این روایت ها غیر از اینکه با قلب ما خیلی کارها میکنه، اونهایش که در حافظه حتی بلند مدت ما میماند، گاهی کوتاه مدت هم یعنی در دسترس ما هم هست، ولی اونایی هم که تابزه بلند مدت ما میمانه، اینا برای ما یه بهرهایی داره، در جای خودش رو نشون میده، آدم گاهی متذکر میشود به لطف خدا به یک معنایی در یک جایی، اون معنا خیلی کمک میکنه برای یک زندگی بهتر و برای کسب یک معنویت ویژه. مثلا شما حساب کنید الان امسال اونایی که دوست داشتن حج مشرف بشن حج تعطیل شد، ولی اگر شما کتاب راجع به حج بخوانید، حالا بعضی کتابایی که من معرفی کردم دوستانی که پرسیدن، تو ذهنتون در یک کتاب خوب، نه کتابایی که دیگه بافتنیه، نه، توی کتاب خوب متذکر میشه به شما که وقتی داری احرام میبندی در مسجد شجره یا هر مسجد دیگری که شما رو برند، مسجد تنعیم، هر جا داری احرام میبندی حواست باشه فقط اونجا لبیک اللهم لبیک نیست، اونجا نسبت به حجت خدا هم باید یه تذکر و توجهی داشته باشی. شما اینو میخونید رد میشه، گاهی در ذهن شما به صورت دائمی نیست، ولی اونجا وقتی لباس احرام به تن میکنید یهو خدا لطف میکنه، این نور بر قلب شما میتابه و متذکر وجود مقدس منزمان میشه. شما نگاه میکنید میبینید اونجا اصلا احرام بستن شما با احرام بستن دیگران متفاوت میشود. خدا قسمت بکنه انشالله توی اون مسجدها آماده احرام بستن باشیم. حالا عیب نداره اگه یه وقت منم تونستم با شما همراه باشم، یه وقت اونجا بهتون میگم این احرام بستنه چجوری باید آدم این احرام را احرامی ببنده که احرام بستنی صاحب الزمانی باشه. آدم میتونه حج مشرف بشود اما جز خلاصه بهره های ظاهری چیزی نبره، ولی بعضی ها میتونن حج مشرف بشن تو اون طواف ها امام زمان دیدن مزه داره، تو هجر اسماعیل خدمت امام زمان رسیدن مزه داره. حالا اینا در حد گفتار دیگه، ما هم آرزوم کنم اونجا باشیم یه حرفایی با هم بزنیم، ولی از بین ده ها و صد ها بعضی ها بهره مند میشن انشالله. انشالله شما از اونایی باشید که بهره مند میشید. خب سرکار خانم شفیعی منفرد بخوانند از شیعیان نیشابور در خدمت.
شخصی به نام محمد ابن علی نیشابوری را انتخاب کردند تا به مدینه برود و حقوق شرعی و هدایای شیعیان را به خدمت امام زمانشان ببرد.
در زمان کدام امام؟ در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه. از نیشابور، یعنی مقید بوده اند که حقوق شرعیشون رو به وجود مقدس امام زمان برسانند.
ببخشید من باید اون قسمت رو میخوندم. شیعیان نیشابور در زمان امام حضرت موسی بن جعفر جمع شدن، باید اون قسمت رو
میخوندم. خواهش می‌کنم.
30,000 دینار و 50,000 درهم پول و مقداری جامه به محمد بن علی دادند. در این میان یکی از بانوان با ایمان به نام شتیته یک درهم تمام عیار و یک تکه پارچه خام که با دست خودش رشته بود و 4 درهم ارزش داشت پیش آورد و گفت: خداوند از حق خجالت نمی کشد، یعنی حقوق امام علیه السلام را گرچه کم باشد باید پرداخت.
اجازه بدین همینجا من یه نکته بگم. ببینید در بحث حقوق امام زمان سلام الله علیه، بحث خمس، شما میدانید که گاهی اوقات آدم ممکنه چون 1/5 اون مال میشود، ممکنه واقعا شما یه دونه لباس داشته باشید که مثلا خمسش نیاز داشته باشه به داده شدن. بعد حالا فرض میگیریم که لباس شما هم حالا قیمت خیلی بالایی نداره، اون مبلغی که میشه 1/5 مثلا میشه فرض کنید 100 تومن. حالا ما لباسای متوسط رو در نظر گرفتیم، نه خیلی گرونه، میشه 100 تومن. تعبیری که جناب شتیته اینجا دارد که خب بالاخره مورد توجه امام زمان خودش قرار میگیره، این است که سخن حقیست، خداوند از حق خجالت نمیکشد. یعنی حتی اگه کم باشه اون حقی که به گردن ماست، ما ادا بکنیم، این حق موجب شرمساری نیست. لازم نیست حتما آدم میلیونر یا میلیاردر باشه که بعد حالا ببینه حساب کتاب داره یا نه. یه خانم متدینه هم میتونه پلوی یک آدم جامع و شرایطی بره، شرایط مالیشو بگه، واقعا ببینه چه چیزیش نیاز به پرداخت خمس داره و چه چیزی نداره. آنگاه آن جمعیت، بله بفرمایید.
آنگاه آن جمعیت جزئی آوردند که 70 ورق بود، در هر صفحه سوالی نوشته بودند و بقیه‌اش سفید بود تا جواب زیر آن نوشته شود. هر 2 صفحه را روی هم گذاشتند و با 3 بند که هر بندی 1 مهر خورده بود بسته بودند. گفتند این جزوه را شب هنگام به خدمت امام علیه السلام ببرد و فردای آن بازگیرد. مهرها را نگاه کن، اگر نشکسته بود 5 تا از آنها را بشکن و ببین آیا جواب سوالها را داده است یا نه، و اگر بدون شکسته شدن مهرها جواب داده بود او همان امام است و مستحق این اموال، وگرنه اموال را به ما بازگردان.
بله.
محمد ابن علی نیشابوری به مدینه مشرف شد و نزد عبدالله افتح رفت. او را امتحان کرد و دانست که او شایستگی مقام امامت را ندارد. از خانه او بیرون رفت در حالی که می گفت: رب اهدنی الی سواء الصراط، خدایا مرا به راه راست هدایت فرما. همانطور که در حیرت ایستاده بود کودکی آمد و گفت: کسی را که می خواهی اجابت کن، و او را به خانه حضرت موسی بن جعفر برد. تا چشم حضرت به او افتاد فرمود: ای ابو جعفر، چرا ناامید می شوی و چرا به سوی یهود و نصارا پناه می بری؟ به من روی کن که حجت و ولی خدا هستم. آیا ابو حمزه در کنار مسجد جدم مرا به تو نشناسان؟ من سؤالهایی که در جزوه بود دیروز جواب دادم، آنها را نزدم بیاورد و درهم شتیته را هم که در کیسه است و وزن درهمش هم یک درهم و دو دانگ می باشد برایم بیاورد، و آن کیسه 400 درهم می باشد که از آن وی است و پارچه او با جامعه 2 برادر بلخی یک جا بسته شده. میگوید از سخنان آن حضرت عقلم حیران شد، رفتم و آنچه امر فرموده بود آوردم و در پیشگاهش قرار دادم. درهم و پارچه شتیده را برگرفت و روی به من کرد و فرمود: ان الله لا یستحی من الحق.
ان الله لا یستحی من الحق، همون جمله ای که شتیته گفته بود و امام تکرار کردن، یعنی تایید فرمودن جمله ای. بله.
ای ابو جعفر، سلام مرا به شتیته برسان و این کیسه پول را به او بده. در آن کیسه 40 درهم بود. آنگاه فرمود: قطعه ای از کفنهایم را نیز به او هدیه کردم. پنبه این کفن از روستای ما سیدا بود، سیدا است. قریه فاطمه علیه السلام که خواهرم حلیمه دخت حضرت ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام آن را رشته است. تو از هنگام رسیدن ابو جعفر و پول و قطعه کفن تا 19 روز بیشتر زنده نمی مانی. پس 16 درهم از این پول را برای خودت خرج کن و 24 درهم آن را صدقه و لوازم تجهیز برای خودت قرار بده و من بر جنازه تو نماز خواهم خواند. ای ابو جعفر، هرگاه در آن وقت مرا دیدی مطلب را مخفی بدار که برای حفظ جانت بهتر است. سپس فرمود این اموال را به صاحبانشان برگردان و مهر از این جزده بگشای و ببین آیا جواب سوالها را پیش از آن که جزده را بیاوری داده این یا نه. میگوید به مهرها نگاه کردم، دیدم دست نخورده است. یکی از مهرها را از وسطشان شکستم، دیدم نوشته
عالم علیه السلام
چه میفرماید درباره مردی که بگوید برای خدا نذر کردم هر برده‌ای که از قدیم در ملک من بوده آزاد سازم و چندین برده داشته باشد، کدامشان آزادند؟ جواب به خط مبارکشان چنین بود: هر آن که پیش از 6 ماه در ملکش بوده باید آزاد کند. دلیل بر صحت این معنی آیه شریفه است: فالقمره قدرناه و منازل حتی آدک الارجون القدیم.
بسیار. ببینید مهر دوم رو هم می گشاید و سوال و جوابی را می خواند و حضرت دلیلش رو هم می فرماید. بیایید چند خط پایین تر، سومین مهر که گشودم دیدم نوشته عالم علیه السلام چنین می فرماید. عالم لقبی است که به حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه داده می شود و عرض کردیم که نام عبد صالح هم به اون بزرگوار گفته می شود. اینا به دلیل تقیه‌ای بوده است که نسبت به نام خاص اون بزرگواران گفته می شده است که به اصطلاح اون نام برای افراد شناخته شده بوده، بنابراین نامهای دیگری نامیده می شود. دوباره پایین تر جواب هم حضرت دادند. تا اینجا که می نویسه تا آخر مسئله، چون ابو جعفر محمد ابن علی نیشابوری به خراسان بازگشت دید کسانی که آن حضرت اموالشان را رد کرده به مذهب فتحیه وارد شده اند ولی شتیته بر همان مذهب حق باقی مانده. خب این مذهب فتحیه چیست؟ در کنار جزوتون یادداشت بفرمایید یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام نام او بوده است عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر دومین پسر امام صادق سلام الله علیه بود، معروف بوده به عبدالله افتح با تای دستدار هیجیمی. یه خورده آدم دلش میسوزه دیگه بر این بنده خدا که آخه این چه وضع زندگی کردن، چه وضع مردن، دیگه چی بگیم دیگه، خدا عاقبتمون بخیر. که 70 روز بعد از اینکه ادعای امامت کرد از دنیا رفت. بچه امام صادق آدم باشه، برادر امام کاظم سلام الله علیه باشه، ادعای امامت بکنه، 70 روزم بیشتر به این ذوق این که آخیش به من میگن امام بیشتر نرسه. بعدش هم که از دنیا میره اون بیچاره هایی که پیروی او رو کرده بودن میرن دوباره خدمت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، اعتقادشون ادامه پیدا میکنه. فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام چه کسی بود که در زمان خود حضرت از دنیا رفت؟
اسماعیل.
جناب اسماعیل که یه عده‌ای هم که شدن اسماعیلیه شدن پیروان اون اسماعیل. بعضی ها میگن عبدالله افتح به خاطر پاهای پهنش بوده، بعضی ها میگن چون سرش بزرگ بوده، یعنی یا افتح الرأس بوده یا افتح الرجلین. ولی این فرد از زمان خود امام صادق علیه السلام به لحاظ اعتقادی خلاصه مشکل داشته، یه گرایشی هم به مذهب مرجعه داشته که در حدیثی که قرار بود بزرگواران حفظ بکنن این کلمه مرجعه آمده بود.
مانه
تلفیق چه هست؟ نه چند تا جلسه قبل. بادرو احداثکم بالحدیث. یادتون اومد؟ عشقان بقیش یادتونه؟ نه. بادرو احداثکم بالحدیث. احداث میشه نوجوان، مثلا نونهال. مبادرت کنید فرزندانتون رو به حدیث، یعنی اونها رو با روایات صحیح ما آل محمد بزرگ بکنید.
سلام،
وقت شما
بخیر. بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه.
درود بر شما. قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اینکه اعتقادات انحرافی مثل مرجعه از شما پیشی بگیرن، شما اگر شاکله شخصیت فرزندانتون رو با روایات مأنوس بکنید و تربیت بکنید، هر چقدر دیگران تلاش بکنن به لطف و برکت روایات اهل بیت علیهم السلام نمیتوانن اونها رو کج اعتقاد کنن. این روایت خیلی مهمیه، خواهش میکنم همه حفظ بکنن. بر اساس همین روایت بعضی از دوستان پیغام داده بودن که خب ما با کدوم کتاب شروع کنیم، چه روایتی مثلا با فرزندانمون کار کنیم. ببینید این فقط کلمات روایت نیست، انس با روایات هم هست. هر کسی محاسبه بکنه تو ذهنش. شما در هر مقام و درجه‌ای که تشریف داشته باشید، هر چقدر درس خوانده باشید، این سوال را که این روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلامه، این سوال رو باید بتونید قیامت به جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه پاسخ بدید که ابن رسول الله، ما که شیعه جعفری نامیده می شدیم و بر اساس اعتقادات و باورهایی که شما به ما تعلیم فرمودید زندگی کردیم، ما چقدر بچه هامون رو با روایت مأنوس کردیم. باد رو احداثکم بالحدیث. امتحان کنید گاهی در میهمانی های کوچیک، گاهی آدم به پسرش میگه، مثلا خانم نورشاهی به پسر بزرگشون، به پسر به اصطلاح رشیدشون میگن پسرم این مهمونی اندفع رو شما، یه سه تا حدیث شب جمعه از خونه مامان جونیناییم، خونه خاله ایناییم، سه تا حدیث راجب امام حسین آماده کن، سه تا قصه راجب عنایات امام حسین آماده بکن، اونجا یکی شما هم میگم یه دوتش هم تو بگو. این نوعی انس با روایاته. چطور اگه بچه‌مون بیاد خونه بگه من خجالت کشیدم برم به آقامون مثلا بگم که پولوکوپی ما رو ندادین، نمرمون رو صفر دادن، شما میگید بابا برو من زنگ میزنم کمکت میکنم، من پشتیبانتم حمایتت میکنم. اینجا مگه گفت من روم نمیشه آخه من چی هم اگه گفت من آخه مادر من آقای مهندسم، بگه خب چه اشکال داره آقای مهندس برای امام حسین خدمت بکنه. دختراتون از الان شعر آماده کنن برای میلاد امام رضا علیه السلام، توی جمع سه نفره چهار نفره بخونن، بعد شما میلید یه تیکه از این شعر همسوی با یکی روایت، اون روایت براش توضیح بدید. بادرو اولادکم بالحدیث. با بچه ها رو باید با حدیث بزرگ کرد. حالا شکلش اون دیگه میشه یه خوردش روانشناسی تربیتی، یه خوردش میشه روانشناسی دینی، ولی اینا همت میخواد. بعضی موقع ها ما مثلا میگیم فقط نمازش، حالا تازه میایم میبینیم نمازش هم که هم دو سوره رو جابجا میخونه. بعضی موقع ها میگیم فقط درسش، اونم که از عبدالله افتح نسلی هم باقی نمانده. خلاصه تمام زیر و بمش بنده خدا از بین رفته، قبرش هم البته هست، چه بسا یه سری آدم نادان هم برن اونجا زیارت کنن و این حرفا. مشهور قبرش در قبرستان باب الصغیره. اما علت این که شیعیان به اون نگرویدن چه بود؟ در منابع مختلف آمده است که افراد می اومدن از او سوال می پرسیدند، و ناآگاهی و نادانی او باعث می شد که متوجه بشن او امام نیست. یکیش همین روایته که حالا ادامهش رو زحمت بکشید خانم نورشاهی، شما از اونجایی که من جمله رو تمام کردم شما بخوانید. وقتی برگشتید اونایی که حضرت اموالشون رو نپذیرفتن اونا به فتحیه وارد شدن، ولی جناب شتیده بر مذهب حق باقی مانده. سلام حضرت کاظم، سلام الله علیه.
سلام حضرت کاظم علیه السلام را به او رساند و کیسه پول و قطعه کفن را به او داد. از همانطور که حضرت فرموده بود به مدت 19 روز شتیته زنده ماند و چون از دنیا رفت امام علیه السلام سوار بر شتری آمد. پس از پایان مراسم او بر شتر خود سوار شد و راه بیابان پیش گرفت و فرمود با اصحاب خود مطلب را در میان بگذار و سلام مرا به آنها برسان و به ایشان بگو که من و امامان نظیر من باید که پای جنازه های شما حاضر شویم در هر جا که از دنیا برویم، پس تقوای خدا را در خود حفظ کن.
بسیار ببینید، پس یه تذکر است بر این که پایداری بر اعتقاد صحیح موجب این می شود که امام علیه السلام در تشییع جنازه فرد شرکت کند. بزرگواران گاهی شنیده اند یا خوانده اند شاید که در بعضی از کتاب ها و زندگی نامه ها مثلا میگن آقای فلانی که خیلی موثق بود مثلا فردی را در تشییع جنازه آیت الله فلانی دید و این رو نشانه حقانیت اون بزرگوار مرحوم میگیرن یا نشانه تقوای مشاهده کننده میگیرن، در حالی که حضرت فرمودن شما تقوای خدا را حفظ کنید ما در تشییع جنازه شما شرکت میکنیم. اگر تقوا را حفظ کنید، ببینید جناب شتیته در طول تاریخ جز معصومین نامیده شده؟ نه. از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه بوده؟ نه. شبان روز در خانه حضرت در حال خدمتگذاری بوده؟ نه. وارد نیشابور بوده حضرت در چه میکند؟ اعتقادش راستینه، بر امامت امام زمانش پایدار مانده در حالی که دیگران از این اعتقاد دست کشیدن. این باز اهمیت اعتقادات. و نکته دوم این که در ادای وظایفش حتی اگر کم بوده جزئی بوده کوتاهی نکرد. ادای وظیفه یعنی به تأخیر نینداختن نماز آیاتی که بر اون واجب بوده. یعنی بعضی هم که خوال دیگه الان قضا شد نمیدونستیم دیگه ولش میکنه، باید بخونید امروز، باید بخونید. حالا من دوست داشتم قبل از جلسه بگم اونا که نماز آیاتشون نخوندن الان اون برشون واجبه، جلسه مستحب مؤکد هم میتونه باشه ولی واجبه به این معنا نیست، پشت نماز آیاتشون بخونن. یعنی این به تأخیر نینداختن، این دغدغه انجام وظیفه، این که خدا از ما چی میخواد، این شاخصه دومیست که در همین نقل روایت آمده است. این در همین نقل روایت آمده است که افراد باید خودشون رو مقید کنند. این الان وظیفه من چیه؟ یه روایتی رو پیش از این عرض کرده بودم، اینم چون روایت مهمیه تکرار کنیم با هم دیگه، اونهایی که حفظ نیستن حفظ بشن. حضرت فرمودند روایت از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، روایت اینه: یا علی اذا رأیت الناس، علی جان وقتی میبینی مردم را، اذا رأیت الناس یشتغلون مشغولند بالفضائل، خدای من ببخش گناهان کوچک بزرگ قدیم جدید، این روایت ها رو بابا حفظ کنین، باد رو احداثکم نوجوان ها، جوان ها. چی بود معناش خانوم؟
معناش این بود که ابتداش رو
اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل،
زمانی که مردم مشغول شدن به فضائل شما به واجبات بپردازید.
برو سراغ واجبات. احسن. فشتغل انت بالفرائض، تو برو سراغ واجباتت. ما تردیدی در اهمیت و جایگاه مثلا حفظ قرآن نداریم، تردیدی در فضیلت کسب علم نداریم، تردیدی در تشکیل برگزاری و مثلا احیاء بعضی از مراسم نداریم، تردید نداریم. ولی آیا شمایی که دختر یک خانواده هستید پدرتون راضیه به این کاری که میکنی یا راضی نیست؟ اگر پدر شما بر یک مستحبی که شما انجام میدید راضی نیست، اون مستحب بر شما میشود حرام. اگر مادر شما میگه دخترم، اصلا مادر از روی کم معرفتی نسبت به اهمیت این برنامه ها سخن میگه، اما به شما برمیگرده میگه دخترم شما در این برنامه شرکت نکن، من دوست دارم که امشب شما مثلا منزل باشی، شما امشب رو با ما احیا داشته باشی، همراه ما باشی، این دختر خانم وظیفش این است که اینگونه عمل بکنه و در این مسیر قرار بگیره. بنابراین این بحث مثال جناب شتیته و این مبادرت به انجام وظایف و پیگیری وظایف یکی از شاخصه های توجه امام معصوم به ایشون بود. از اینجا میخوایم ذیل این روایت یک نکته اعتقادی مهمی رو پررنگ کنیم با اجازه بزرگواران، و اون بحث علم امامه. یعنی بیان شد که علت این که مردم شیعیان متوجه شدند که عبدالله افتح امام و پیشواشون نیست، علم او و کاستیه های دانش او بود. این مطلب یکی از مطالب مهم ریشه‌ای در اعتقاد به امامت است که من یک کلیات و مقدماتی رو امروز برای شما در ذیل این بحث عرض میکنم. بحث مفصلش رو باید در مباحث خاص امامت با هم بخوانیم. پس در ذیل این روایت توضیح راجع به این که عده‌ای به عبدالله افتح گرویدند ولی شیعیان راستین عبدالله افتح رو به عنوان امام انتخاب نکردند، این در واقع گزاره گشوده می شود که بر اساس شواهد تاریخی علت عدم پیروی شیعیان آگاه از عبدالله افتح عدم توان علمی او در پاسخ به سوالاتی بود که افراد بهش مراجعه میکردن و ازش جواب میخواستن. در ذیل این داریم عرض میکنیم که اهمیت علم در مراجعه به امام و حجت خدا در چیست و این علم در نسب امام به امامت چقدر مهم است. علم باید من عند الله باشه. پس عنوان بزنید ذیل این روایت، بفرمایید بنویسید کلیاتی یا نکاتی پیرامون علم امام و اهمیت آن. علم امام، نکته یک، علم امام علم وهبی الهی است. وهبی با هی دو چشم بالای ه یه علامت سکون بگذارید. علم وهبی الهی است. از راه اکتساب عادی بشری حاصل نمی شود. بزرگوارانی که در جلسات قطره از دریای معارف رضوی تشریف داشتند گمان می کنم این بحث رو اونجا تو دو جلسه شاید یا بیشتر گفته باشیم که عده‌ای از نویسندگان متکلمین این گونه در کتاب‌هاشون می‌نویسند و این گونه مقدمه می‌چینند. ما اینکه الان اعتقادشون چیست دقیقاً نه کاری نداریم، من بر اساس کتاب‌هاشون میگم. این گونه می‌نویسند که خلاصه گویی رسیدن به اون رتبه و مقام علمی وابسته به تلاش بشری ماست. یعنی انگار پیغمبر این مسیر رو رفتن، متأ چون چند روز زودتر ما شروع کردن به اون نقطه رسیدن. اما اشاره به این بحث نمی شود که اصلا جنس علم امام و مراتب امامت و پیشوایی و حجت اللهی با جنس سلوک انسانی متفاوت است. یه مثال بزنم شاید موضوع روشن‌تر بشه. ببینید گاهی یه نفری از بالای یک نبردبانی میاد پایین، یه چیزی رو از بالا به ما میده. گاهی اوقات ما از پایین میریم بالا تا برسیم به یه جایی که بتونیم یه چیزی برداریم. این نبردبان یه سر است. چه کسی که از بالا بیاد پایین، چه کسی که از این پایین میخواد بره بالا، از یه نبردبانی که دارن بالا پایین میشه. تفاوت علم و مقامهای معنوی ما با اولیای خدا در این است که نبردبانی که اهل بیت از اونجا پایین میآیند و مطالبی را میآورند، بین اون و بین نبردبانی که ما تا بالاترین قسمتش بریم فاصله است. یعنی شما نمیتونید از این نبردبان بپرید رو اون. ما در اوج احساس معنویمون داریم تلاش میکنیم نردبان رشد معنوی دنیوی بشر معمولی رو بریم بالا. اونها برای هدایت و دستگیری ما، برای رسوندن آنچه که از آسمان است، آنچه از اون بالا پشتبان مثالی ماست به دست ما، از اون بالا میان پایین، از یه جایی هم بیشتر پایین تر نمی آیند، اونجا به دست ما میرسانند. حالا بعضی از ماها بالای این نردبانیم، ما دستمون دراز بکنه از اون میگیریم میدیم پایین تر، ما میشیم واسطه فیض. اونها از اون جایگاه پایین تر نمیان. اگر در کتابی این گونه القا کرد، عرض میکنم به اعتقادات نویسنده الان مکانی ندارید، داریم میگیم کتاب القا میکنه، یا گوینده ای بیانش این گونه بود که گویی ما هممون روی یک نردبان هستیم، این مقام امامت را و جایگاه مقام امامت را درک نکرده. اگر یک عده‌ای از کسانی که عارف نامیده میشوند اینها میان خودشون رو حجت معرفی میکنند، میگن در هر زمانی حجتی بوده، ما حجت این زمانیم، اینا اولا دارن از جهل ما و امثال ما استفاده میکنند که ما نمیفهمیم. اگر ما بهترین سلوک معنوی رو هم داشته باشیم به جایگاهی نمیرسیم که خدا اون جایگاه را قرار داده. علم امام وحبی الهی است. یعنی شما همه علومی که فکر میکنی علم قرآنه را هم در قلبت جای بدهی، نهایتا خیلی دست گل باشی، دیگه تو نماز شب دیگه دعای ابو حمزه بخونی، دعای کمیل بخونی، خیلی دیگه آدم حسابی بشوی، تازه داری نردبانت میری بالا، تازه داری میری بالا که در اوج این نردبان یاران سید الشهدا ایستادن، چون اونا مقام عصمت ندارن، مقام من عند اللهی ندارن، اونا تزکیه‌ای شده اند که به اون اوج رسیدن. امثال بنده که خاک کف پای اونا هم نمیشه هیچ، فقط یک احساس وجدی پیدا میکنیم که منم عارف شدم، مومو بلند میکنم و مثلا تنبوری میزنم و مثلا در مجلسی قش میکنم و از این، حالا بعضی ها کفم میکنم، یه حسه، یه چاله ای از چاله های شیطانی است. اینا ما رو به جایی نمیرسانند. و جالبه، اینو تو پرانتز میگم براتون یواشکی، در مذهب شیعه، در مذهب شیعه یه چند تا چیز راه میانبر نامیده شده. در هیچ مذهبی مثل تشیع اهمیت علم آموزی بهش تأکید نشده. در هیچ مذهبی مثل مذهب تشیع مقید بودن به احکام الهی و دستورات الهی اینقدر مورد تأکید قرار نگرفته، یعنی باید و نبایدها، واجبها. در هیچ مکتب و مذهبی اینقدر بر اعتقادات تأکید نشده. ولی همه اینها در مذهب شیعه گاهی اوقات تحت شعاع راه‌های میانبر قرار گرفته. یکی از اون راه‌های میانبر پیوند ویژه با امام هر عصر است. شتیته با امام عصرش یه پیوندی برقرار میکنه که میشود جناب شتیته در نیشابور قبری داره، زیارتگاهی داره. یکی از راه‌های میانبر اشک بر سید الشهدا سلام الله علیه. از این راه‌های میانبر غافل نشین، همت کنین برای اینکه یه جوری وصل به امام زمان بشید. البته کوچه معشوق سر میشکنه، وارد این کوچه که بشید گاهی اوقات سرتون این ور میخوره، گاهی اون ور میخوره، گاهی این مشکل پیش میاد، گاهی اون مشکل پیش میاد. باید خودتون رو آماده کنید. عرض کردم هسته ظاهرا امام صادق علیه السلام فرمودن به یکی از اصحابشون یه سری مشکلات داشت، بهش فرمودن وقتی که ولایت علی ابن ابی طالب رو میپذیری خودتو آماده یه مشکلاتی چون فقر با. وقتی وارد این عرصه میشوی بالاخره یه جوری سرت میشکنه. اینجا سر میشکند دیوارش، برای اینکه هر کی اهلش نیست نیاد، هر کی این کار نیست وسط کار بره. ولی باید دیدم خودشو مقید و مجهز بکنه. پس دو تا راه میانبر رو الان اشاره کردیم، یکی اتصال با امام عصر سلام الله علیه، یه کار ویژه، یه انس ویژه، یه همزبانی ویژه، یه اخلاص ویژه نسبت به امام زمان. و راه میانبر بعدی اشک بر سید الشهدا سلام الله، زیارت امام رضا حتما مؤثره، زیارت خود سید الشهدا حتما مؤثره. آنچه که در روایات خیلی تذکر و توجه داده شده این اشک است، همین چیزی که شیطان به زبان روشنفکری، به زبان امروزی، به هر زبانی میخواد در ذهن ما شلش بکنه و کم ارزشش بکنه. اشک بر امام حسین نوعی اقتدای به امام زمانه. ولأندبن علیک صباحا و مساء، من امام زمان، من حجت خدا، من برگزیده خدا هر صبح و شب بر توی امام حسین گریه میکنم. امام زمان کاری میکند که اون کار او را به خدای متعال نزدیکتر کنه. چه کاری است که امام زمان هر روز صبح و شب انجام میدهد که قطعا موجب تقرب امام زمان به خدای متعاله؟ اشک بر امام حسین. امام حسین استثنای عالم وجود. پس سخن در این بود. این خیلی نکته علمی دقیقی است. شما در کتاب‌هایی که می‌خوانید این یک ملاکه. حالا فوقش اینه که می‌رید کتاب‌ها رو می‌خونید، بعد میاد می‌شینیم بحث می‌کنیم که چرا این تفاوت وجود داره ولی مثلا فلان آقا اینجوری گفته. حالا اینکه آقایون چی جوری میگن خودشون میگن، هر کی از خودش دفاع کنه. علم وحبی الهی یعنی راه اکتساب عادی بشری وجود نداره. این دو تا راپله از هم جداست. اینجوری نیست که شما اینجا کتاب بیشتر داشته باشی، کتاب بیشتر بخونی، جلسه بیشتر بری، بعضی از کار رو بیشتر بگی، میری رو اون نردبان. نه، اصلا این دو تا راهش از هم فاصله داره. حتی فاصلش هم انقدر نیست که من با دستم نشون میدم دیگه، خیلی بیشتر از این حرف هست. روایت ویژه ای از امیر المومنین سلام الله علیه به عنوان نکته دوم. یعنی در نظام تکوین خدا گاهی اوقات برای اینکه یک نوری از حجت خدا به ما برسه در نظام تکوین، واسطه رسیدن اون نور به شما حضرت رقیه سلام الله علیه است.
در نظام تکوینی،
در نظام تکوینی
از ایشون میرسه و
اون نور برای بعضی ها جناب سلمان، برای بعضی ها
خانم یه بچه بروناتون روشن شده،
برای بعضی ها برای بعضی ها فلان امامزاده. یعنی اینا میشن واسطه ها، اینا امام نیستن، اینا معصوم نیستن، ولی ما که میگیم از پله داریم میریم بالا، یعنی بالای پله اینان، نه که ما الان یه خورده بریم بالاتر مثلا دیگه رسیدیم. وقتی تو نظام تکوین ما نمیدونیم، بخوام یه خورده دقیق ترش بکنم و حالا دیگه یه حاشیه رفته باشیم، تو نظام تکوین نمیدانم که وجود من شعاعی است از وجود مبارک حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، یا شعاعی است از وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها. چون اون نور حیات انقدر قدرتمند است که برای رسیدن به مرتبه وجودی من باید یه مراحل رو طی کنه. امیر المؤمنین عنایت میکند به حجت زمان، حجت زمان عنایت میکند، به همین ترتیب عنایت میشود، میاد یه جایی یه کسی غیر معصوم است ولی میتواند او فیض رو بگیره، و فیض رو میگیره میده به من. توی نظام تکوین ما نمیدونیم الان زیر مجموعه کدام یک از صحابی هستیم، ولی ممکنه ما شعاعی از وجود یکی از اصحاب سید الشهدا باشیم. تو نظام تکوین تشریعا من فرزند احمدم، ولی تکوینا شعاعی از وجود مثلا جناب زهیرم تکوینا. آره. اینان که میگیم مرتبه های بالا دارن واسطه فیض میشن. شما وقتی مشرف میشید کربلا مثلا، یا هنوز تشرف پیدا نکرد، مثلا میگید جلسه امروز تقدیم به مثلا فلان صحابی از سید الشهدا سلام الله علیه، بعد فردا خدا یک باب معرفتی را بر شما در سجده آخر نماز میگشاید. این باب معرفت اصل نورش از وجود مقدس پیغمبر است، بعد به مراتب به امام زمان، امام زمان میخواد این عنایت را بکند به واسطه و شفاعت اون صحابی امام حسین، این نور به شما میرسه.
پس این که ما بخوایم مستقیما با این که مثلا ما میگیم این چیز از شما میخوام،
ما وظیفمون همینه.
نه همینه،
ولی این که چه جوری به ما میرسه نمیدونیم.
بله.
نمیدونیم.
یعنی در نظام تکوین یه سری اسباب و علل وجود داره که به ما میرسه.
اسباب و علل نیست، وسائط. وسائط یه واسطه هایی وجود داره. بعضی جاها این واسطه ها خیلی زنجیره زنجیره است. من دارم یه جوری میگم که خیلی عادی باشه، اینقدر زنجیره زنجیره است. مثلا شما میبینید یک پیرمرد متدینی که مدفون در فلان روستایی از فلان شهرستانه، این در یکی از عنایات خدای متعال به ما یه واسطه گری داره. چرا بر اساس چه حکمتی وقتی پرده های این دنیا را جلد ششمون زدن که نا تازه میفهمیم چه خبره؟ به خاطر همین حضرت فرمودن که برادران من اونهایی هستند که در زمانی میآیند که به خطوط سیاه روی سپیدی ایمان دارن. گفتن یبن رسول الله یعنی چی؟ خب ما که شما رو میبینیم ایمان دارن. حضرت فرمود خب اونا ما رو نمیبینن، ولی به این روایات، به این مکتوبات، به این نوشته های روی کاغذ های سفید، به اینها ایمان دارند، بنابراین اونها برای من خیلی عزیزند. یا وجود مقدس حضرت فرمودند دوستان ما اونهایی که خدا اینجوری بهشون بده اونجوری بهشون بده. گفتن به حضرت آقا یعنی چی؟ حضرت فرمودن چون ما وقتی کاری میکنیم پشت برداشت هم میبینیم، اینا نمیبینند و این گونه عمل میکنن چون چشماشون بسته است تو دنیا. ولی پرده ها که کنار بره خیلی خبر آسا، خیلی خبر آس. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و